ساعت 19 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 23 اردیبهشت 1402 هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. در ادامه واکنش‌ها به حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به واردات خودروهای کار کرده، هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه تایید کرد که این حذف از سوی هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.
شورای نگهبان مستقلا نسبت به این موضوع اشکالی نداشت، ولی هیئت عالی نظارت اون رو مغایر سیاست‌های کلی نظام میدونست که موضوع به مجلس ارسال شد.
چندی پیش به دنبال افشاگری یک نماینده مجلس درباره حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به خودروهای دست دوم، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای تأکید کرد که اعضای این مجمع ارتباطی با مافیای خودرو ندارند. در ادامه موج احضار وکلای دادگستری روز شنبه دست کم 3 وکیل دیگر به دادسرای اوین احضار شدند. به گزارش وبسایت‌های هرانا و وکلا پرس، این 3 نفر شامل محمد هادی جعفرپور، علی شریف‌زاده و سارا حمزه‌زاده هستند. در روزهای اخیر شماری از وکلا از احضار خود به دادسرای اوین خبر داده اند و روزنامه شرق شمار این وکلا را دست کم 20 نفر گزارش کرده است. همچنین به گفته پریسا قاسمی وکیل دادگستری، پرونده 170 وکیل در دادسرای اوین در جریان رسیدگی است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این احضارها ابراز نظری نکرده‌اند و تمامی احضار شدگانی که در این باره ابراز نظر کرده‌اند از اتهام خود بی اطلاع بودند. در پی اعتراض رسانه‌های حکومتی درباره حکم صادر شده برای برخی بازیگران زن که بدون حجاب اجباری در مراسم عمومی حاضر شده بودند، وکیل این بازیگران اعلام کرد که پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع شده و هنوز حکمی صادر نشده است. نازنین ثقفی پور، وکیل چند تن از بازیگران زن، به روزنامه شرق گفته است که حکم پرداخت جریمه مربوط به پرونده اول موکلانش بوده و اشد مجازات در مورد آنها در نظر گرفته شده است. با این حال به گفته نازنین ثقفی پور، در پی اعلام جرم نیروی انتظامی برای این بازیگران، پرونده هایی در دو موضوع کشف حجاب و انتشار تصاویر بی حجاب تشکیل شده که هنوز در مرحله تحقیقات است. رسانه های حکومتی در هفته های اخیر خواستار تشدید فشار بر بازیگران زن شدند. سپیده رشنو، نویسنده‌ای که سال گذشته پس از مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شد، خبر داد که تحصیلات او در دانشگاه الزهرا به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی به مدت 2 ترم تعلیق شده است. تیر ماه پارسال انتشار ویدیویی از مقاومت این نویسنده در برابر دخالت‌های یک زن آمره به معروف در یک اتوبوس خبرساز شد و به دنبال آن او بازداشت و اعترافات اجباریش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. سپیده رشنو خبر محرومیت تحصیلیش را در اینستاگرام خود نوشته و در این حال تأکید کرده که پس از 2 ترم تعلیق باز هم با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. با وجود فشارهای فزاینده حکومتی، فرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofardo.com دنبال کنید. همراه ما باشید با فهرست مجله شامگاهی. در ادامه فشارهای حکومتی، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید اگر حجاب در کشور نباشد، جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی کند. هشدار وزیران دارایی 7 کشور صنعتی نسبت به تأمین غیرقانونی مالی برای حکومت‌های ایران و کره شمالی. و ابراز نگرانی دوباره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران. شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در ادامه فشارهای حکومتی در ایران به اجرای حجاب اجباری در کشور، محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید حجاب نماد جمهوری اسلامی است و نمیتوان نسبت به اجرای آن در کشور بی تفاوت ماند. این مقام حکومتی افزوده که اگر در کشور حجاب نباشد، اصلا جمهوری اسلامی معنا پیدا نمی کند. این اظهارات در حالی است که بسیاری از زنان و دختران در ایران در ماه‌های اخیر و به رغم فشارهای حکومتی با حضور بدون حجاب اجباری خود در اماکن عمومی این تلاش‌ها را به چالش کشیدند. در همین زمینه ارزیابی تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
این یه نوع ابراز سلطه است. ولی به این جمله آقای دهقان که معاون حقوقی رئیس جمهوره، در حقیقت اینه مهمه دیگه، عقل منفصل رئیس جمهوره و نزدیکترین رئیس جمهور در تاریخ ایران به خامنه ایست. آقای خامنه ایم گفته حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است، یعنی در حقیقت وسیله سلطه هم هست. یه چیزی که هم به این مورد آقای دهقان هست، میخواد بگه هر کی هم که علیه حجاب شرعی تبلیغ میکنه به وابسته به بیگانه است. یه مردمی ساختن تو ذهن خودشان که وجود نداره، خواست مردم میدانه، خواست بیگانه میدانه. این کاملا روشنه. جمهوری اسلامی به این وسیله سلطه اعمال میکنه در خیابان ها، در ادارات و در کل جامعه. در حال حاضر این سلطه به چالش کشیده شده. بعضی کام واقعا مقاومت میکنن، بعضی هم مثلا جلوی مامور ممکنه اوتری بشن، جلو پنج بزن اون ورتر دوباره بیان بیاندازن. یعنی فضای جامعه رو جمهوری اسلامی از دست داده. این خیابان جمهوری اسلامی همواره اشغال کرده و بعد جامعه رو اشغال کرده. تو جنبش مهسا این عملا زیر سوال رفته، اقتدار نظام عملا در محیط جامعه ایرانی زیر سوال رفته.
آقای رحمانی، اینکه مقامات حکومتی در ایران با الفاظ مختلف اجرای حجاب اجباری رو به موجودیت نظام پیوند میزنند، آیا همین تفسیر و این شعار در بین رهبران و دستاندرکاران انقلاب 57 هم همین طور بود، یا اینکه این تفسیر در ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود اومد؟
ببینید اواخر سال 59 آخرین گوینده اومد استعفا داد، گفت از من میخوان حجاب بکنم دیگه، حجاب سرم نمیخوام، استعفا داد. وقتی که زمزمه‌های حجاب اجباری 57 مطرح شد، آقای طالقانی میمونده شکر. حکومت نتوانست این اتصال شهر که با سرکوب سیاسی همراه شد ادامه بده. ببینید این اقتدار سیاسی هست که اقتدارهای دیگر میاره که با زور هست. واقعیت این است که بله فشارهایی بود، ولی سیاست حاکم نشد، ادارات نتوانستن هر جور میخوان رفتار کنن. اواخر سال 59 که سال 60 شد و جنگم کمک کرد، آرام آرام این سلطه پیدا کرد و این سلطه اون زمان با توجه جمعیت ایران حساسیت هایی مثل جنگ، مثل اعتقاد به یه انقلابی که میخواست عدالت بیاورد، این عامل تبدیل به عامل های ثانوی میکرد که زیاد درست هم نبود، ولی اینطوری بود. ولی تقریبا جامعه ایران از سال 74 نشان داد که با پیدایش اخشار جدید و جوانتر و نوع رابطه و سبک زندگی در حال تغییر، عملا بازم جامعه دنبال این بود که به دست بیاره، متفق میکرد رو صندوق رأی به دست میاره، میدونست به اصطلاح روی تغییر قوانین به دست بیاره. بعد دید ناامید شد، خامنه همه راه ها رو بست. خب عاقبت رسیدیم به جنبش مهسا. هیچ پدیده ای از اولش این گونه نیست، در سیر تحولش به این گونه میرسه. امروز جناحی که حاکمه عملا اقتدارش در این میبینه و گفتم این سلطه در خیابان اصل مهمی نزده. جمهوری اسلامی مسئله حجاب مسئله اعتقادیش نیست، مسئله سلطه است. ببینید وقتی شما میگه من در جاهای دیگه با تو کار ندارم، یعنی قبول داری که فرهنگ تو جا نفتاده. دسته که یک آدم مذهبی ریا که فقط نمی کنه که باید اعتقاد داشته باشه. خامنه ای رسما ریاکاری جامعه ایرانی به رسمیت شناخته، یعنی میگه تو برو جایی که من لازم نیست اقتدار داشته باشم هر کاری بکن، ولی اون جایی که من میخوام اعمال سلطه کنم تو حق نداری، اینجا میشه حرام سیاسی. یعنی حرام شرعی تابعه میشه حرام سیاسی. ببینید این نکات بسیار مهمیه. اینجا دیگه خود اون حکومت دینی هم بی‌معنی میشه، چون در اون هدف غلط خودش شکست خورده. حالا میگه آقا من با زور اقتدار سیاسی رو برقرار میکنم، منتها بهانم حجابه.
آقای رحمانی، یکی از مسائل پروازهی که در خصوص این حجاب اجباری الان داریم در ایران میبینیم این هست که این خواست حداکثری جامعه زنان ایران مبنی بر نخواستن حجاب اجباری از سوی حاکمیت انکار میشه. آیا واقعا حاکمیت جمهوری اسلامی به این چیزی که میگه اعتقاد داره، یا اینکه در خصوص این خواست حداکثری جامعه زنان ایران خودش رو به تجاهل میزنه؟
ببین این حرف نزنه چی بی؟ جمهوری اسلامی همه چی به خارجی نسبت میده تا یکی بی عرضگی ناکارآمدی خودش رو توجیه کنه. واقعیت این هسته شبکه‌های اجتماعی و زنان تحصیل کرده ای که جمهوری اسلامی اول افتخار میکرد زنان ما تحصیل کرده هستن، خب این به یک سبک زندگی میرسه. جامعه گاه رفتارهای گوناگون نشان میده و در نهایت اگر بتواند اون که میخواهد انجام بده. من یه تجربه بدم، امروز تو خیابانهای تهران چطور یه سری هستن نسل جوانتر، خب مثلا اقتصادی هم ندارن، رسما وقتی بهشون توهین میکنم یا میگم هزار تا چون میگه به شما مربوطی نیست، عبور میکنه. خانم کارمندی هست به هر علتی باید مثلا رعایت کنه. وقتی تذکر میدم مخاط وارسی میشه روش علیش خود میشه جلو به من که دور میشه روش علیش میاندازه چون اعتقاد نداره. این عملا که دین آقایان نابینا که نیستن، دارن میبینن اینو دیگه. خود آقایان در تحقیقات میگن 80% مردم ایران با حجاب اجباری مخالفن. یعنی چی؟ یعنی اگه منم روسری دارم میفید نداشت برای من مهم نیست. مردمی که قرار بوده حکومت انتخاب کنن سبک زندگیشان هم خودشان انتخاب بکنن و حکومت باید در چهارچوب اون مقررات بذاره که منافع همه رو تامین کنه. خب این در یک جامعه تحصیل کرده با توجه به روابط اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به چالش کشیده میشه.
تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به ادامه فشارهای حکومتی در ایران به اجرای حجاب اجباری در کشور.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
و اما رسانه آمریکایی بلومبرگ طی مقاله‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشته که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای محرمانه که بین دیپلمات‌ها توضیح کرده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و عنوان کرده است که توقف اجرای پروتکل الحاقی و برچیدن دوربین‌های نظارتی در شماری از سایت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی به کار نظارت بازرسان آژانس در چارچوب برجام لطمه وارد کرده است. پس از خروج آمریکا از توافق برجام در سال 2018 در زمان دولت دونالد ترامپ، تهران تعهدات برجامی خود را گام به گام کاهش داد. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در حوزه هسته‌ای، و از اهمیت دوربین‌های نظارتی آژانس نخست از او پرسیدیم.
بله، خب دوربین ها بخشی از سیستم های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و این دوربین ها در چارچوب برجام و قطعنامه شماره 231 اینها اونجا نصب شده. آقای گروسی ماه مارس که ایران رفته بودن توافق‌های شده بود در ایران که بعضی از این دوربین‌هایی رو که ایران سال گذشته در ماه خرداد سال گذشته از مسیر خارج کرد مجدداً نصب شد. دوربین‌ها بیشتر در رابطه با نظارت و ساخت و ساخت قطعات سانتریفیوژ ها هست و این یک موفقیت خیلی ظاهری است برای آقای گروسی که میگه من در ماه مارس ایران بودم، موفقیت آویز بوده، حداقل کارها یک پیشرفت های انجام شده. از نظر بازرسی و نظارت روی غنی سازی چندان موثر نیست، چون اون سیستم های الکترونیکی بررسی غنی سازی که به صورت زنده همزمان نصب شده بوده اونها رو ایران خارج کرده و اونها خیلی مهمند. به همین جهت به طور کلی این دوربین ها ایران یک آوانسی داد، پذیرفت که به طور داوطلبانه این دوربین ها رو نصب کنه، چند تا از این دوربین ها رو در ماه مارس. از آنجایی که ایران تحت فشار در رابطه با پیدا شدن ذرات غنی شده اورانیوم 84% و همینطور در رابطه با اون سه سایتی که مواد رادیواکتیو پیدا شده اورانیوم و ایران هیچ جوابی هنوز به آژانس نداده، بیشتر از اونجا آب میخوره.
حالا برگردیم به همون نظارت های برجامی. شما تفکیکش کردین، گفتین که دوربین هایی که در هفته های گذشته اشاره کردن که دوباره ایران حاضر شده اونا رو روشن بکنه و نظارت آژانس ادامه پیدا کنه از طریق این دوربین ها، اهمیت بالایی آنچنان ندارند و دوربین هایی که خیلی حائز اهمیت هستن اونایی هستن که خاموش هستن در حال حاضر و غنی سازی اورانیوم رو در واقع نظارت دارن برشون، درسته؟
اونهایی که آژانس خیلی براش مهمه، مانیتورینگ سیستم هست، یک اینا به صورت الکترونیکلی اندازه بگیرن میزان و درصد غنی‌سازی رو، و این رو ایران به عنوان مثال آژانس خیلی مایله این رو در فوردو نصب کنه که ایران نپذیره، میپذیره، حتی در نتنز هم برداشته از خارج کرده. یه نکته دیگه هم باید خدمتتون عرض کنم، گرچه دوربین‌ها اگر حتی روشن بشن اطلاعات رو ایران به آژانس نمیده و نگر می‌داره، گفته ما نگر می‌داریم اطلاعات رو تا زمانی که برجام احیا شه و اطلاعات رو آزاد میکنه. بازرسان آژانس همین امروز همین حالا در ایران هستند، بازرسی میکنند در چارچوب پیمان NPT. آژانس علاقمند که بدون بیشتر اطلاعات بیشتری داشته باشه، بالاتر و مازاد بر نظارت و بازرسی در چارچوب NPT. این رو آژانس میخواد که برجام به آژانس میداد، اجازه میداد که این کارو بکنه.
یعنی نظارت های برجامی به نوعی مکمل اون نظارت های که در چارچوب NPT ایران متعهد هستش بشه.
بله کاملا، چون در چارچوب برجام ایران مجدداً پذیرفت که به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرا کنه که و پروتکل الحاقی اجازه میده به آژانس که هر جا بخواد بره نمونه برداری کنه، بازرسی کنه، و این پروتکل الحاقیه که واقعا دست آژانس رو باز میذاره، و مادامی که پروتکل الحاقی ایران مجدداً اجرا نکنه، این دوربین ها و این به خصوص دوربین ها اینها چندان تأثیری در نظارت و بازرسی آژانس نخواهد داشت. این یه مقداری این بازی های دیپلماتیک و سیاسیه که آژانس میگه خب ما یه پوان هایی گرفتیم، ایران هم میگه ما داریم همکاری میکنیم با آمریکا با آژانس.
گفتگوی همکارم مهران کریمی بود با بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در حوزه هسته‌ای. اما وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور صنعتی جهان در گروه موسوم به G7 روز شنبه با ابراز نگرانی از مخاطرات ناشی از عملکرد حکومت‌های ایران و کره شمالی به دیگر کشورها هشدار دادند که هر گونه معامله مالی با ایران برای آنها خطر خواهد داشت. وزیران دارایی آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن بیانیه خود را در پایان نشست یک روزه در شهر نیگاتای ژاپن منتشر کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای مدرس خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بفرمایید این واکنش و اظهارات وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی 7 کشور صنعتی درباره این مسئله تأمین غیرقانونی مالی برای حکومت ایران ناظر بر چه نگرانی است که این کشورها دارند؟
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. اساساً در نشستی که برگزار شده در ژاپن این بحث مطرح بوده که بیان سازوکارهایی که FATF یعنی همون تدابیری که دیده شده برای اینکه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله بشه، بحث این بوده که اینها رو مجدداً مورد بازبینی قرار بدن، و از آنجایی که جمهوری اسلامی همواره تفره رفته از پیوستن به این کنوانسیون، از پیوستن به کنوانسیون پالرمو، سبب این شده که جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد به نوعی به فرض محال بیاد برجام رو احیا کنه یا بخواد بیاد یک قراردادی در کنار برجام به یک تفاهمی در کنار برجام برسه یا بخواد هر پول بلوکه شده ای رو آزاد کنه، باز هم وقتی که از نظر سیاسی این بار برداشته شه، از نظر تکنیکال و فنی امکان برداشتن این بار وجود نداره، چرا که از نظر قانونی جمهوری اسلامی هرگز حاضر نشد که FATF رو قبول کنه، هرگز حاضر نشد که بیا تضمین بده به جامعه بین الملل بگه که ما نمیخوایم در تامین تروریسم دست داشته باشیم، میخوایم دست از پولشویی بکشیم. اگه مثلا چنین چیزی باشه ما میخوایم این رو نشون بدیم، شفاف سازی کنیم در این مقال. برای همین در این نشستی که برگزار شد امروز در ژاپن، سه محور اصلی مورد بحث قرار گرفت. اولیش بحث جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه به نظر میرسه که نگرانی ها افزایش پیدا کرده نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین تأمین مالی همین برنامه هسته‌ای که در گروه فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه، اون هم دوباره برمیگرده به همین بحث FATF. به خاطر اینکه به فرض محال اگه جمهوری اسلامی بیاد به کنوانسیون پالرمو بپیونده و FATF رو قبول کنه، تمام گروه‌های شبه نظامی و نیابتی که در منطقه داره اونها رو تحت حمایت خودش قرار میده، بحث تأمین هزینه برای اینها غیر ممکن خواهد شد و اساساً درآمدهایی که تمام مدت جمهوری اسلامی داشته از طریق دور زدن تحریم‌ها با قبول کردن FATF میتونه به راحتی همه اینها رو از دست بده.
آقای مدرس، با این حال ما میبینیم که در این سالهای اخیر به رغم این هشدارهایی که کشورهای صنعتی دادن، G7 و همچنین خود نهاد گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی به ایران، اما حکومت ایران همچنان داره تفره میره از پذیرش و اجرای قوانین این سازوکار مالی. پیامدهای سیاسی و اقتصادی این اقدام در ادامه برای ایران چه خواهد بود؟
ببینید، پیامدهای سیاسی و اقتصادی این خواهد بود که از نظر اقتصادی به مراتب منزوی تر خواهد شد جمهوری اسلامی، یعنی به نقطه‌ای خواهد رسید که حتی همین توافقات ترحم برانگیز سیاسی هم دیگه نمیتونن سرمایه‌ای رو به اونها برگردونن. و در این حال از نظر سیاسی یک اتفاق دیگه میفته. ببینید، وقتی که جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با جامعه بین الملل، سبب این میشه که جرمنگاری در قبال همکاری با جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه و از یک به نوعی جریمه ساده بیاد تبدیل بشه به یک اقدام تروریستی، به خاطر اینکه اساساً تأمین تروریسم داره رخ میده، چیزی که در منطقه رخ میده توسط جمهوری اسلامی. اما در داخل نبود عقلانیت، یعنی واقعاً یک نمود دقیق و کاملی از نبود عقلانیت، باعث شده که آقایون فکر کنن میتونن سیستم‌های موازی تشکیل بدن، بخوان بیان دوباره چرخو از نو ابداع کنن، به خاطر اینکه حتی همین وزیر دادگستری آقای رئیسی همین بحث رو داشتن که ما اصلاً نیازی نیست، ما کافیه بیم یک سیستم موازی ایجاد کنیم تمام کشورهایی که مورد تحریم غرب واقع شدن و یک نوع سویفت رو بین خودمون راه بندازیم. یعنی درکشون از شرایط در این حد هست. آقای رئیسی هم قدمی بر نداشتن برای اینکه ایران و جمهوری اسلامی بپیونده به FATF و کنوانسیون پالرمو.
خیلی کوتاه آقای مدرس، این تفریح جمهوری اسلامی درباره پذیرش قوانین FATF چه تأثیری بر آینده گفتگوهای احیای برجام خواهد گذاشت؟
ببینید، من احساس میکنم دیگه در این مرحله بحث احیای برجام اساسا غیر واقع بینانه خواهد بود، به خاطر اینکه ما داریم به بند غروب برجام هم نزدیک میشیم. از اونجا هست که دیگه جمهوری اسلامی باید تصمیم خودش رو بگیره که چه میخواد بکنه، میخواد در مقابل جامعه بین الملل بایسته یا نه. اما تمامی این رفتارهایی که داره پیش میبره در حال حاضر یک اشتباه پشت اشتباه دیگر خواهد بود و فقط داره عرصه رو به خودش تنگتر میکنه و خودش رو منزوی‌تر میکنه.
بسیار ممنونم. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در روم ایتالیا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
سال 57 که 47% مردم سواد داشتن و رأی دادن به جمهوری اسلامی، قدرت تجزیه تحلیل داشتن، اما الان که بیش از 91% مردم سواد دارن و میخوان تو همه پرسی شرکت کنن، قدرت تجزیه تحلیل ندارن. من امیدوارم که همه مردم ایران روزی برای پذیرفتن هر جمله‌ای دنبال واقعیت‌های اینچنینی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ما رو رهنمون میشه بگردن. در این صورت هست که هیچ کسی نمیتونه تفکرات و اون ایده خودشو اگه درست نباشه با فریب و ریاکاری به ما تحمیل کنه.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، گفته که تحویل خود رو به نهادها یک کار کاملا عادی است، یک روال عادی است. این حتی من فکر میکنم خیلی چیزهای دیگه هم در جمهوری اسلامی روال عادی پیدا کرده، البته نه برای همه مردم، برای همون عده‌ای که دستن در کار چرخوندن چرخ این حکومت هستن. مثلا خرید سیسمونی از خارج برای نوزادی که میخواد به دنیا بیاد. چند درصد مردم توان انجام این کار رو دارن آقای قالیباف؟ فقط شما هستین و فکر کنم یه عده دیگه که میتونن این کار رو بکنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان آسیا شد. رقابت‌های قهرمانی آسیا که به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری بود، ظهر امروز و با برگزاری دسته فوق سنگین به پایان رسید. ایران در این رقابت‌ها صاحب 2 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز شد و با کسب 635 امتیاز بر بام آسیا ایستاد. حسین سلطانی 2 طلا و 1 نقره، آیت شریفی و علیرضا یوسفی هر کدوم 1 نقره، مصطفی جوادی و فاطمه کشاورز هر کدوم 2 برنز و مهدی کرمی هم 1 برنز به دست آوردند. بعد از ایران که عنوان قهرمانی رو به دست آورد، ازبکستان روی سکوی دوم قرار گرفت و چین سوم شد. علی پاکدامن تنها ملی پوش شمشیربازی ایران در جام جهانی مادرید مقابل نفر دوم جهان پیروز شد. در مرحله یکشم نهایی جام جهانی و در بخش اسلحه سابر، علی پاکدامن به مساف آرون ژلاگی نفر دوم رنکینگ جهانی از مجارستان رفت و در پایان مقابل دارنده 3 مدال طلای المپیک به برتری رسید. تیم هندبال زنان سنگاهن بافق یزد قهرمان لیگ برتر ایران شد. بازی برگشت فینال هندبال زنان امروز بین سنگاهن یزد و شاملی کازرون برگزار شد که شاملی 31-26 پیروز شد، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نتونست قهرمان بشه. بدین ترتیب سنگاهن که در بازی رفت 36-28 پیروز شده بود، به اولین قهرمانیش در لیگ برتر هندبال زنان ایران دست پیدا کرد. تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو شرکت می‌کنه. پیشتر دبیرکل کمیته ملی المپیک با ابراز نارضایتی از عدم انتخاب سرمربی تیم امید تا روز 25 اردیبهشت برای تصمیم درباره حضور یا عدم حضور تیم ایران در بازی‌های آسیایی خبر داده بود. در همین راستا امروز جلسه‌ای با حضور حمید سجادی وزیر ورزش و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با ستاد عالی بازی‌های آسیایی برگزار شد. در پایان جلسه امروز حضور تیم امید در بازی‌های آسیایی قطعی شد. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال، امروز یا فردا سرمربی تیم امید معرفی خواهد شد. اما کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از فرصت 48 ساعته به رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای ارسال دفاعیاتش در پرونده شکایت باشگاه سپاهان خبر داد. باشگاه سپاهان از درویش به دلیل مصاحبه توهین‌آمیز به این باشگاه و اجروز مرایس سرمربی پرتغالی این تیم به کمیته انضباطی شکایت کرده. بریم به مسابقات تنیس مسترز روم. نوواک جوکوویچ که بعد از مصدومیت به مسابقات تنیس برگشته، به دور سوم تنیس روم رسید. جوکوویچ که از کیفیت خاکروس زمین به شدت عصبانی بود، در دو ست 7-5 و 6-2 توماس مارتین اچوری از آرژانتین را شکست داد. کارلوس آلکاراز آخر هفته عنوان مرد شماره 1 تنیس رو از جوکوویچ پس خواهد گرفت. تنیسور سرب معتقد بعد از مصدومیت از ناحیه آرنج هنوز به آمادگی نرسیده و در ضربات قدرت کافی رو نداره. و در خبری از بسکتبال NBA، لبرون جیمز با درخشش در دیدار لس آنجلس لیکرز و گولدن استیت واریرز تیمش رو به فینال کنفرانس غرب رسوند. در این دیدار لبرون جیمز 38 ساله 30 امتیاز برای لیکرز کسب کرد و تیمش در ششمین بازی از سری 122 بر 101 برنده شد و در مجموع 4-2 فینالیست شد. لیکرز در فینال کنفرانس غرب با دنور ناگتس روبرو خواهد شد. در کنفرانس شرق هم میامی هیت با غلبه بر نیویورک نیکس راهی فینال شد. هیت در فینال با برنده دیدار بوستون سلتیکس و فیلادلفیا که در حال حاضر 3-3 مساوی هستند خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا حدود 30 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.